در کنار بچه هاشون و بچه های کوچیکتر اونجا مورد تشویق قرار داد و حتی به مسابقه کشون.
امیدواریم. ممنونم. شما برنامه ورزش بدون ویرایش رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم با کارشناسان و مسئولانی از ورزش بانوان کشور که در این حوزه صاحب نظر هستن. ما قرار هست در این برنامه به ظرفیت ها و چالش ها بپردازیم. حالا ما تقریبا تو بخش اول بیشتر به ظرفیت ها نگاه بیشتری داشتیم و صحبت ها به این ور رفت، اما خب از چالش ها هم نمیشه غافل موند و بهتره که یه مقدارم به چالش ها هم بپردازیم. من از خانم فرهادی زاد میخوام یک خواهشی بکنم و یک سوالی رو بپرسم. ببینید، من شب گذشته که در واقع محول شدی که این برنامه رو بیام اجرا بکنم، جستجو انجام دادم تو اینترنت و اینها، یکی از بخش‌های در واقع مربوط به چالش‌های این حوزه رو تو بحث‌های برابری جنسیتی می‌دیدم، تو بحث رسانه‌های تخصصی بانوان می‌دیدم و یک مقداری انگار فصل مشترک گفتگوی خیلی از خانم‌های هستش که می‌خوان ورزش بکنن. حالا همگانی هم در واقع شامل میشه و بحث قهرمانی هم هستش. کمی راجع به این موضوعات بفرمایید. دچار چه مسائلی هستیم و چگونه داریم قدم برمی‌داریم برای حلش؟
بله، ببینید، بحث عدالت جنسیتی که در بخش ورزش از سوی IOC هم بسیار مورد تاکید کمیته‌های ملی المپیک قرار می‌گیره، حوزه‌های مختلف رو نشان قرار میده. میگه در حوزه مدیریت باید شما بتوانید 30% از مدیرانتون رو در بخش‌های مختلف از بین زنان توانمند در واقع منصوب بکنید، نه به این دلیل که به زنها امتیاز بده، به این دلیل که زنها بتوانند یک بخش مهمی از جامعه، که واقعا تعریفی که خانم دکتر میرزایی کردند که زنها نیمی از جامعه نیست، همه جامعه، چون نیمی که خودشونن نیمی دیگر رو هم تربیت میکنن، بنابراین بتوانن اونها رو در واقع هدایت کنن. اگر در حوزه در واقع مربیان عنوان میکنه، میگه نیاز حرکتی دختران رو باید از جنس خودشون بتوانند در واقع حمایت کنن. اگر از داوران در واقع میگه باید از زنها هم حضور داشته باشن، میگه باید قضاوت کننده مسابقات دختران رو هم، حالا برای اونها شاید بخش پسرها هم باشه، اما بحث ما که اصلا متفاوته. ما مسابقاتمون رو در حال حاضر تمام زنها در واقع قضاوت میکنن. چرا؟ چون بحث ملاحظات فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب، در واقع جمهوری اسلامی و تمام کادر ورزش ما رو به این سمت و سو کشون که الان ما تو شاخصهایی که IOC داره مطرح میکنه تو بسیارش جلوییم. یعنی ما مربیان تیم هامون رو تمام از بانوان داریم، داوران در واقع قضاوت کننده مسابقات ما همه از تیم ها، از خانم ها هستن. یه زمانی بود آقای فیروزی، ما به صلاح التماس میکردیم به رسانه ها برای اینکه یک کسی رو بفرستید، اما وقتی میفرستادن ما نمیتونستیم بیاریمشون داخل مسابقاتمون چون مردا بودن. بعد هم اون رسانه ها و هم خود ما به صلاح به این فکر افتادیم که باید از بین بانوانمون در بخش خبرنگاران و رسانه هم نیرو داشته باشیم. کمک کردیم که الان شما خبرنگاران ورزشی دارید، تو بخش رسانه‌تون مدیر ورزشی مثلا شبکه ورزش دارید، نمیدونم توی شبکه‌های مختلفتون و جاهای دیگه همینطور. پس روی منابع انسانیمون ما به خوبی کار کردیم، یعنی کار بسیار بزرگی بود. بعد از پیروزی انقلاب ما مدیران زنی رو داشتیم که به سرعت باید مسابقات کشورهای اسلامی رو در بخش فنی اداره می‌کردن. کار بسیار سنگینی بود. وقتی تو دوره اول 600 تا ورزشکار خارجی آمد، خب تمام بخش های مسابقات رو خود خانم هایی که الان اینجا هستن، از جوانیش و خانم دکتر ملک ورزشکار قهرمان ما در بسکتبال بود، خانم دکتر میرزایی ورزشکار والیبال ما بود. بنابراین این ما هم باید خودمون رو آماده میکردیم به عنوان مدیر فنی که همه اینا رو بتونه اداره کنه. و امروز وقتی در مثلا 3 ماه پیش جلسه رو ما داشتیم و همه به اصطلاح رؤسای کمیسیون های زنها در واقع آمده بودن از بخش آسیا، ما در بسیاری از شاخص ها جلو، من این که جلوتر از بقیه کشور بودیم، من این که عنوان میکنم چطور در همایش، باز تکرار میکنم آقای فیروزی، چطور در بخش همایش زنان تاثیرگذار یک عرصه مهم فرهنگی اجتماعی نادیده گرفته شد و اصلا ورزش رو ندیدند؟ چطور قهرمانای مدال‌آور ما رو ندیدند؟ چطور مدیران زحمتکش ما رو ندیدند که این همه تحول ایجاد کردند و زنان اثرگذار اصلی واقعا ندیدن؟ خب برای این که حق دارم، این 40 سال رو دارم جلوی چش خودم میگذرونم که چه تلاشی شد. بسکتبال الان خانم دکتر ملک اشاره کردن، 40 سال ما دویدیم تا تونستیم در دوره گذشته در واقع این لباس و این پوشش رو در واقع مجوزش رو بگیریم.
خب خیلی متشکرم از شما خانم فرهادی‌زاد. به حال این نکاتی که من اشاره میکنید بخشی از دردها و دغدغه‌هاست، اما به نظر میرسه که واقعا شاید این کم نبودی که رسانه‌های جریانساز حوزه بانوان میتونه یکی از عوامل باشه. یعنی ما عمدتاً رسانه‌هایی که داریم بازم رسانه‌هایی که مرد محور عمل میکنن و در این حوزه ها در واقع یه مقدار بیشتر به مسئله مردان میپردازن. اگه شما نکته‌ای دارید خانم ملک ما استفاده میکنیم، بعد بریم دوباره بحث ورزش هم بکنی. اگه نکته‌ای دارید
خواهش میکنم. این که میفرمایین رسانه‌ها الان که یعنی یه رادیوی تخصصی بانوان که خوشبختانه در این مدت داره حداقل توی این چند ماه گذشته که به شکل تخصصی هم ورزش ها رو بانوان رو دنبال میکنه، بخش اعظم کارشون رو به این به اصطلاح تعلق دادن و خب این خودش خیلی کمک بزرگیه. ما همچنان داره موافقت میشه اگر ما انشالله بتونیم، ما سال گذشته انتهای لیگ برترمون رو تونستیم از طریق آپارات به قول معروف نمایش بدیم و همه در جریانش قرار گرفتن. الان هم داره این تلاش صورت میگیره که این پخش مجددن صورت بگیره. مهمترین چیزی که هست اینه که ما حامیان مالی مهمترین قضیه است توی این قضیه. الان ما لیگ برترمون داره با یک کیفیت عالی و با جذابیت خاصی در بخش بانوان انجام میشه، با 10 تا تیمی که در از طرف سازمان لیگ به اصطلاح عین آقایون سازمان لیگ براشون تشکیل شد، مجمع تشکیل شد، ولی حامیان مالی که داریم به قول معروف اونگونه‌ای که آقایون رو حمایت میکنن اونگونه حمایت نمیشن. حتی شما در بخش توزیع جوایز هم که میبینین حتی در رده های قهرمانی هم تفاوت گذاشته میشه بین جوایزی که به خانم ها و آقایون داده میشه. خب اینا به نظرم باید خیلی بهتر بهش نگاه بشه و اگر که ما بتونیم از حامیان رو، یعنی راهکارهایی که هستش در بخش اینکه حامیان مالی بهتری یا در بخشی اینها رو از نظر قانون معافیت‌هایی بهشون بدن از نظر مالیات‌ها، یا اینکه در بخش‌هایی به هر حال براشون پوانای قائل بشن که اینها بتونن به اصطلاح بانوان رو مورد حمایت قرار بدن، مطمئنن اون موقع پخش رسانه‌ای هم میتونه قوی‌تر انجام بشه و اسپانسرها هم میتونن با رغبت بیشتری توی این زمینه وارد بشن.
متشکرم.
آقای فیروزی من میتونم یه نکته رو دارم بفهمه. ببینید اون چه که باعث میشه اسپانسر وارد کار به اصطلاح زنها نشه همینه که دیده نمیشن دیگه زنها دیگه. حالا خانم دکتر اشاره کردن یک فرصت ایجاد شد برای اون مراحل پایانی مسابقات لیگ ها برای اینکه بتوانند مسابقات رو از آپارات به اصطلاح دنبال کنن، اسپانسرها رو فدراسیون تونستن یک بخشی در واقع برای بانوان جذب کنن و بلی. این مسیر در علت اصلی همینه که خب بالاخره ما نمیتوانیم خیلی از به اصطلاح فضای رسانه در بخش بانوان استفاده کنیم و به همین دلیل اسپانسر هم به دنبال این هستش که نامش برده بشه، دیده بشه و از این دست برنامه.
بسیار هم ممنون و متشکرم. اما باز برگردیم به سراغ خانم میرزایی و یه مقداری راجع به ورزش همگانی صحبت کنیم. هم یه نکته از بخش قبل داشتید راجع به ایستگاه‌ها، اگر اشتباه نکنم می‌خواستید ادامه بدید.
خواهش می‌کنم.
و اینکه من می‌خوام به طور خاص راجع به امنیت اجتماعی این فضاهای سرباز هم ازتون سوال بپرسم که بهش بپردازید، اینکه به هر حال نیاز هستش که این مسئله از نظر اجتماعی هم با توجه به فرهنگ ما که یک فرهنگ ایرانی اسلامی هم هست چقدر مورد توجهتون قرار گرفته و براش چه کارهایی میکنید تا این استفاده از این فضاها در واقع فقط یه فضایی نباشه که چند تا دستگاه باشه و عملا بلا استفاده بمونه؟
خدمتون عارضم که من در مورد ایستگاه‌ها توضیحاتی که آن لازم بودش چه در رابطه با تعدادش و مربیاش خدمت شما عرض کردم و شنوندگان محترم. فقط اینکه خدمتون بگم این مربی‌های ما هر ساله دانش افزایی براشون گذاشته میشه که علمشون به روز باشه و حتی ما ارتقاء درجه مربیگری این مربی‌ها رو داریم، یعنی از درجه 3 به درجه 2 داریم. بخش دیگه برنامه ما رویدادهای ورزشی بودش که من در رابطه رویدادها قرار بود توضیحاتون بهتون بدم که خانم دکتر ملک در به هر حال به عنوان نایب رئیس فدراسیون بسکتبال خودشون فرمودن که ما بسکتبال 3 نفره رو داریم. ما در 4 محور در شهرداری تهران کار میکنیم. یکی محله محور، خانواده محور، دانش آموز محور یا مدرسه محور و مسجد محور. ما اومدیم امسال مسابقات رو تحت عنوان مسابقات قهرمان شهر از بیس محله گذاشتیم تا اینکه قهرمان شهر ما در رشته هایی که در 8 رشته که الان خدمت شما عرض میکنم مشخص بشه. این برنامه تشویقی برای حضور حد اکثری بانوان در فضاهای ورزشیه. مسابقات بسکتبال 3 نفره یا همون بسکتبال خیابانی رو گذاشتیم 3-3. مسابقات والیبال، مسابقات داجبال که اسم دیگه وسطیه، مسابقات وسطی که خودمون انجام میدادیم. این 3 مسابقه به صورت تیمی و مسابقات بدمینتون، آمادگی جسمانی، شنا، ژیمناستیک و تنیس روی میز به صورت انفرادی در 352 محله شهر تهران از تیر ماه 1401 استارت خورد و به قول معروف قهرمان‌های محله اومدن با همدیگه در دور دوم در سطح منطقه‌شون به رقابت پرداختن و ما از این ماه قراره که مسابقات فرامنطقه رو در این 8 رشته برگزار کنیم. یه اتفاق خوبی که سالها پیش افتاد، یعنی اون موقعی که من شاید ورزشکار بودم و شاید هیچ وقت نتونستم ورزش من یا نمایش داده بشه، این بودش که خب به هر حال نمیتونستیم فیلم برداری بشه، اما لباس‌های حجاب وقتی فکر می‌کنم دوره خود سرکار خانم فرهادی زاد و سایر دوستان بود اتفاق افتاد که لباس‌های حجابی طراحی شد برای ورزشکاران، الان ما مسابقاتمون و مسابقاتی که برامون مقدوره مثل بسکتبال، والیبال، داجبال، بدمینتون، آمادگی جسمانی و تنیس روی میز حتما با لباس حجاب و حتما پخش تلویزیون، یعنی به دنبال این هستیم که برنامه زنده از یک ورزش محله‌ای که حالا رسیده به در سطح شهر تهران. ما مسابقاتمون رو عرض کردم به صورت همگانی شروع میکنیم ولی در نهایتش این استعدادیابی انجام میشه. حتما ما تو مسابقات فرامنطقه‌ای از نایب رئیس‌های محترم فدراسیون‌های به هر رشته‌هایی که خدمت شما عرض کردم و صاحب نظران این رشته‌ها دعوت میکنیم، اون عزیزان تشریف میارن، هر چند که کمیته برگزار کننده مسابقات ما کمیته های ورزش خود استان تهران هستن. یعنی میخوام بهتون بگم دست به دست هم داریم در شهر تهران با اداره کل استان تهران، با فدراسیون مربوطه که ما آیین‌نامه هامون از فدراسیون مربوطه میگیریم، پتانسیل برگزاری مسابقات ما از استان تهران میاد، به هر حال زیر مجموعه وزارتخونه مسابقات رو برگزار میکنیم که به هر حال بتونیم برسیم به اون رویکردهایی که برای ما مهم بود. در رابطه با خانواده محور ما اومدیم اولین مسابقه‌ای که در شهرداری تهران تحت عنوان خانواده انجام شد مسابقات بسکتبال 3 نفره بود که سال 1391 خانم دکتر ناهید ادیب‌پور این پروپوزال اینو نوشتن و ما مسابقات 3 نفره رو برای بانوان شهرمون گذاشتیم. مسابقات خانواده رو تحت عنوان المپیاد خورشید گذاشتیم که اول اسم هر کدوم از این حروف، خورشید یعنی خانواده، و یعنی ورزش، ر یعنی رقابت، ش یعنی شادابی، یک یعنی یکدلی و دال یعنی دوستی. المپیاد خورشید رو گذاشتیم در رشته های متعددی که ما با 50 فدراسیون ارتباط گرفتیم که بتونیم مسابقات خانواده محور رو بذاریم. مثلا مثل دوی امدادی، مثل بسکتبال سه نفره، مثل بومی محلی اومدیم هفت‌سنگ رو براشون گذاشتیم، اومدیم داژبال رو گذاشتیم. و کیا بودن؟ مادر بزرگ، مادر و نوشون. حتی اومدیم توی یه سری مسابقات که نیاز به تعداد بیشتری از اعضای خانواده داشتیم، از اقوام نسبی و سببی مثل خاله و عمم کمک گرفتیم که در این مسابقات حضور داشته باشن. دانش آموز محورم که یکی از بزرگترین افتخاراتیه که ما در این دوره داریم انجام میدیم، این که ما اومدیم ایستگاه ورزش شهروندی در حیات بعضی از مدارسمون گذاشتیم. و یکی از برنامه‌ها، چشم‌اندازه ما برای سال 1402 اینه که به تعداد نواحی شهر تهران که 123 ناحیه در شهر تهران داریم، ما بتونیم 123 مدرسه رو صبح‌ها ایستگاه ورزش شهروندی داشته باشیم با مربی‌هایی که توسط فدراسیون مربوطه تربیت شدن و مدیریت می‌کنن اون کلا اون زمین بازی و ایستگاه ورزش شهروندی در مدارس. ما غیر از این که این برنامه هایی که خدمت شما من عرض کردم برای افراد سالم بود، ما باید تمام اقشار جامعه رو، و جامعه من الان شهر تهرانه، چون به هر حال موظفم که برای شهرم، برای بانوان شهرم برنامه ریزی داشته باشم، ما اومدیم اقشار خاص و گروه های خاص هم در نظر گرفتیم. ما یه سری مسابقات رو برای معلولین در نظر میگیریم، گروه های خاص. ما معلولین جسمی حرکتی، سندروم دان، کم شنوایان یا ناشنوایان، کم بینایان یا نابینایان، کودکان بهزیستی، اونایی که مشکل اعصاب و روان دارن، کودکان کار که جز قشرهای خاص ما حساب میشه، و بچه های اوتیسم، برنامه هایی رو تحت عنوان مسابقات و بازی تدارک دیدیم که از معمولا اینا رو از اول سال شروع میکنیم تا به هر حال معمولا تا پایان سال این برنامه ها رو براشون داریم. برنامه های ویژه‌ای رو در روز پارا المپیک داریم که هفته پارا المپیک از 18 مهر تا 24 مهر، و خیلی ویژه تر رو روز بهزیستی داریم که 25 تیر ماهه، و خیلی ویژه تر از اینا 9 آذر داریم که روز معلولینه. ما برنامه رو برای این عزیزا به هر حال در نظر میگیریم در قالب بازی و مسابقه.
خیلی متشکرم از شما خانم میرزایی قاضی، معاون ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران. امیدواریم که باز هم بتونیم در این برنامه در خدمتتون باشیم. با توجه به اینکه در تقریبا دقایق پایانی و بخش پایانی هستیم، من میخوام از شما خانم فرهادی زاد خواهش بکنم که ما حالا هفته قبل هم راجع به بحث بودجه صحبت کردیم و یه مقداری موضوعمون به این موضوع اختصاص پیدا کرد. به هر حال تخصیص بودجه و سیاست گذاری ها هم یکی از عواملیه که میتونه یک حوزه، یک شاخه‌ای رو ببره بالا یا اینکه ایستا نگرش داره یا حتی تنزلش بده. الان ما تو تخصیص بودجه ها و نوع سیاست گذاری ها داره چگونه اقداماتی صورت میگیره که این ورزش های بانوان جایگاه بالاتری پیدا کنه؟
ببینید، ما یه واقعیت وجود داره که چونه ورزش واقعا اعتباراتش از در بخش اعتبارات واقعا کم دیده شده از ابتدا. به همین دلیل ما همه تلاشی که مسئولین و در واقع همکاران عزیز ما در وزارت ورزش و ما هم که در کمیته المپیک هستیم انجام میدیم، واقعا بسیاری از کارهای زیبایی رو که همکاران ما در فدراسیون ها باید و دوست دارند برای ارتقای تیم هاشون انجام بشه، شاید نتونیم واقعا با توجه به تغییر و تحولات عظیمی که در بحث قیمت ها و تورم همین جا شده انجام بدیم. اما چون در بخش خانم ها هست، من این نکته رو عرض کنم که فدراسیون های ورزشی الان نقش ورزش بانوان رو خوب درک کردن. بله، ما متوجه هستیم که در بعضی از جاها در واقع تشویق ها و جایزه ها و پاداش های ورزشکاران دختر و پسر شاید تفاوت داشته باشه، اما در بازی های آسیایی یا المپیک اگر ورزشکاری میره و برمیگرده دیگه دختر و پسر نداره، و حتی در بسیاری از فدراسیون ها این کمه. واقعا مسابقاتشون اگر جایزه‌ای وجود داشته باشه باز فرقی نمی‌کنه. این خیلی در واقع کار شده، 40 ساله که کار شده و الان این توجه به این قضیه میشه. نگاه به توسعه ورزش زنها در فدراسیون ها الان به شدت در واقع بهش توجه میشه، بدین دلیل که وقتی تو بازی‌های آسیایی دوره گذشته تعداد مدال‌هایی که زن‌ها گرفتن نقش‌آفرینی میکنه و میاد در سرجم امتیاز مدال‌ها به سال کشورمون رو ششم میکنه، نشون میده چقدر این مدال آوری بان در بخش بانوان میتواند اثرگذاری کنه در ارتقاء به سال رتبه بندی ورزش کشورمون. پس بنابراین میخوام عرض کنم خدمت شما، الان من در ستاد بازی های آسیایی رؤسای محترم فدراسیون ها رو هر بار مثلا خانوم دکتر ملک رو به همراه رئیس محترم آقای دکتر داوری که آمدن، واقعا شاید بیشتر از بخش آقایون از خانوم ها دفاع کردن و همینطور در والیبال و همینطور در رشته های دیگه، چرا که الان روی بخش بانوان دقیقاً به اصطلاح زوم کردن، کار میکنن، توجه میکنن و البته ما باید روی مباحث دیگه هم حوزه‌های دیگه، یعنی تربیت نیروی انسانی مربی زن، تربیت داوران به اصطلاح مجرب برای اینکه هر لحظه فدراسیون های آسیایی و جهانی به همه اینها رتبه میدن، نمره میدن، اگر یک فدراسیونی میتواند ورزش به اصطلاح داورش به حضور پیدا کنه در بازی های المپیک، برای اون فدراسیون امتیازه. بنابراین کرسی هایی که بانوان میگیرن در صحنه های بین الملل امتیازه، یعنی چقدر فرصت دادن به اون بخش خانم ها و بنابراین این خوب فدراسیون ها حس کردن و آقایون و همکاران حالا زن و مردی که به عنوان مسئول در فدراسیون ها هستن دقیقاً همراه هستن برای اینکه ورزش بانوان ما در صحنه قهرمانیش هم بتواند در واقع رشد به اصطلاح قوی تری رو نسبت به گذشته داشته باشه.
خیلی متشکرم. ما اینجا در واقع در هم بین همکارانمون ورزشکارانی وجود دارن که علاوه بر کار پرزحمتی که در واقع در سازمان بر عهده‌شون هست به ورزش هم میپردازن در حد حرفه‌ای، نیمه حرفه‌ای و دیگه غیره. یکی از همکاران ما در واقع سوالی مطرح کردن که بد نیست اینجا بهش بپردازیم. ایشون در حوزه ورزش کوهنوردی فعالیت میکنن و اونطور که به من گفتن میگن که برای این رشته، برای بانوان، بخش ورزش بانوانش بودجه انگار تعلق نمیگیره و برای ارتفاعات بالای 2000 و اینها حمایتی نمیشن اینها. من فکر میکنم خوبه شما بهش بپردازید. بله. مثلا کسانی که دارن میخوان ورزش‌هایی رو به این شکل انجام بدن.
بله.
حالا میتونه ورزش کوهنوردی یه ورزشی باشه که شما دیگه تجهیزاتش رو تهیه بکنی و انجام بدی، اما حمایت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها میتونه این ورزش‌ها رو شکوفا بکنه. چرا این گونه نیست؟
ببینید الان که شما میگید موردی، من نمیدونم واقعا، اگر مگه اینکه ایشون رو در واقع به من متصل کنه من با فدراسیون هماهنگ کنم. من یه نکته خدمت شما بگم، یک بخشی از در واقع هزینه هایی که ورزشکار ما باید برای ورزش خودش انجام بده مسلم بدونید از ناحیه خودش انجام میشه. همه جای دنیا هم تا فرد قهرمان نشه کشورهای پیشرفته هم نمیان براش هزینه کنن، ولی کشور ما قبل از قهرمانی این فضا رو ایجاد میکنه. در کوهنوردی الان جناب آقای زارعی، سرکار خانم گرجی به شدت در بخش به اصطلاح حال زنان و مردانشون دارن کار میکنن. اگر موردی به اصطلاح موضوعی هست میتونن با من حالا دستور بدید به اصطلاح بنده در خدمتشون هستم ببینیم موضوع چیه، ولی در هر صورت خدمت شما بگم هیچ قهرمانی بدون هزینه کرد، به خصوص هزینه کرد زمانی، تلاش، صبر و حوصله، نمیتونه قهرمان بشه و باید سختی ها و مصائب بسیار رو در واقع متحمل بشه. اما اینو که میفرمایی انشالله بنده هم خدمتشون هستم پیگیر بشون ببینیم موضوعشون چیه
انشالله. من یه سوالم از خانم میرزایی میخوام بپرسم، چون بخش در واقع هم امنیت اجتماعی که خدمتون عرض کردم رو بهش بپردازیم، همون برخوردهای سلیقه‌ای هم در مورد به خصوص این دستگاه‌های ورزشی تو فضاهای باز صورت میگیره. مثلا نگهبان مجموعه یا افرادی که اونجا هستن ممکنه که یه شرایطی رو فراهم بکنن که به هر حال خانم‌ها احساس امنیت نکنن و یا استفاده نکنن یا تمایلشون نباشه. اینها رو شما چگونه بالاخره تدبیر میکنید؟
خدمتون عرضم که ما ایستگاه‌های ورزش شهروندیمون رو اصلا جز دستگاه‌های بدنسازی پارکی حساب نمی‌کنیم. دستگاه‌های پارکی در فضاهای باز و بوستان‌های ما تعبیه شده و حال یه مدیریتی و فکری اون زمان به هفت پشتش بوده که این دستگاه‌ها نصب بشه، حالا هم به جهت زیبایی بصری، هم به جهت اینکه اون دستگاه‌ها تا جایی که من می‌دونم و به هر حال آگاهی دارم این که برای یک انسان نرمال با یک وزن نرمال دیده شده، یک شخصی که سن بسیار بالایی داره یا یک کودک نباید از این وسایل استفاده کنه. و اینکه حالا میفرمایید که به جهت امنیتش، معمولا بوستانهای ما به خصوص بوستانهای بزرگ ما به هر حال مدیرانی دارن، مدیریت پارکو دارن و به هر حال امنیت در این بوستانها برقرار هست
در ملأ عام.
اینکه در ملأ عام این نیستش که پوشیده باشه مجموعه ورزشی نیست، چون مجموعه های ورزشی خودشون دستگاه های بدنسازی دارن که مربی بدنسازی داره اونجا کار حرفه‌ای خودش رو انجام میده، شاگرداشون میان ثبت نام میکنن، همون صحبت میگرده به صحبت های اولیه.
مثلا حالا چون بحث پارک ها مطرح شده، مثلا پارک هایی که در بعضی از نواحی جنوبی شهر هستن ممکنه که در ساعت های پاتوق مثلا کارتون خواب ها و معتاد ها بشن، همین دیگه اون امنیت رو به شکل حالا اجتماعی از اون پارک میگیره و بعد هم دیگه به تبعش خانمان نمیان ورزش کنن، حتی آقایون نمیان ورزش کنن، همچین موضوعاتی که متاسفانه درگیر هست.
آقای مهندس، من خدمتتون عرض کنم که تو هر ساعتی از روز ممکنه هر اتفاقی بیفته، اما اون زمانهایی که ما برای این عزیزان ایستگاه ورزش رو در نظر گرفتیم صبحگاهی و عصرگاهی، اون ساعت ها
خدا پدر شهرداری رو بیامرزه اینا رو تعبیه کرده، دستگاه‌های دیگه هم مراقبت کنن دیگه، مردم هم مراقبت کنن، دستگاه‌های دیگه هم مراقبت کنن، بچه‌ها مردم میتونن از اینا استفاده کنن.
بله، میخوام بگم که اون ساعتهایی که مربی داره کار میکنه حتما مدیریت شده است و اتفاقی برای این عزیزان نمیفته، ولی ممکنه اصلا این دستگاه تو اون پارک هم نباشه، کارتون خوابا در اون پارک حضور داشته باشن و هر اتفاقی بیفته. البته شهرداری یکی از کارهای بسیار خوبی که از یک سال و نیم گذشته انجام داده این که از تمام حوزه های مختلف شهرداری، از خدمات شهری، از آسیب های اجتماعی، در حوزه معاونت اجتماعی خواسته که نقاط ناامن هر محله رو معرفی کنن. نقاط ناامن حتی میتونه با یک تبیه یک لامپ امن بشه، ممکنه که یک دیواری باشه که اون دیوار باعث بشه که پشت اون دیوار اتفاقات ناگواری بیفته و اون دیوار باید تخریب بشه. میخوام بگم این اتفاق مهم از یک سال نو گذشته در شهرداری افتاده که نقاط ناامن در هر محله ای، چه فضای باز چه فضای پوشیده، به هر حال اینا بررسی بشه تا بتونن اون نقاط ناامن به نقاط امن تبدیل بشه.
خیلی متشکرم. ما دیگه به دقایق پایانی رسیدیم، حالا یک دقیقه هم از شما صحبت جنبندی رو بشنویم خانم ملک.
خواهش میکنم، استفاده کردیم، ممنون از اساتید محترمی که در محضرشون بودیم. من به عنوان آخرین کلام بگم که ما نیاز داریم به برای توسعه دانش مربیانمون، نیاز داریم به جذب مربیان خارجی که بتونن این فاصله ای رو که ما توی این سالها داشتیم حالا بهتر و به شکل به قول معروف جهشی بشه، سریعتر این فاصله رو ایجاد کم بکنیم و اینکه بهتر بشه، به جذابیت های رقابت هامون افزوده میشه با این مسئله. و خوشبختانه در همونجوری که خانم دکتر فرادزاد فرمودن، ما در فدراسیون بسکتبال با این رویکرد مواجه هستیم که از نظر توسعه‌ای و اینکه فکر میکنم
ممنونم. ببخشید، حالا باز انشالله در فرصت دیگه بتونیم خدمتتون باشیم، وقتمون دیگه به اتمام رسید. خیلی ممنونم از بزرگواران مهمان این برنامه، از هر سه بزرگوار تشکر میکنم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما شنوندگان محترم هم قرار گرفته باشه. شما رو به خدا میسپارم.
به ساعت 17 رسیدیم. برنامه از تزویر تا ترور رو بشنوید.
او را رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت می‌خوانند.
ایران زخمی.
با تمام کوچکی و زهریانه دست به برادر پوتین زنند.
بهترین هتل‌ها رو